بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله و لعنت علی اعدائهم الى قیام یوم الدین. بحث ما منتهی شد به بیع عذره. در بیع عذره سه طایفه روایات وجود دارد. طایفه اول که به صورت رسمی در مورد لا بحث به بیع العذره، این طایفه البته در نوشتار امروز تمام این چی که عرض می کنم تاب شده و در پاورقی هم آدرس ها همه داده شده، انشاءالله حتما از نوشتار استفاده خواهید کرد که مستند باشه و با استناد کامل هم به قول لغویین و هم به روایاتی که عرض خواهد شد. طایفه اول روایت شعیب عقرقوقی، یعقوب ابن شعیب عقرقوقی از امام صادق علیه السلام که در این حدیث فرموده است که ببخشید ثمن العذرت سخت، حکم کرده که ثمن عذره سخت است و حرام است و بنابراین اگر حرام بود بیعش هم باطله. منتها در این روایت که در باب چهلم از ابواب ما یکتسب و به در وسائل شیعه آمده، حدیث اول، این روایت رسماً فرموده که سهد است. در طریق روایت علی ابن مسکین یا علی ابن سکن قرار گرفته، ایشون توصیف نشده. البته صاحب جواهر میگه مرسل این روایت، ولی نه مرسل نیست، اشکالش این جهالت طریق و راوی که در بین قرار گرفته. علاوه بر این که در مستدرک هم باب پنجم از ابواب ما یکتسب حدیث پنجم نقل میکنه از پیغمبر اکرم که ان رسول الله نهى عن بيع العذره و قال هي میته، که ضمنا یک کبرایی هم به دست میده که هر میته ای بیعش باطل و باب پنجم از ابواب ما یکتسب و به در مستدرک حدیث پنجم. طایفه دوم روایتی است که رسما دلالت بر جواز بیع داره که این روایت محمد بن مضارب که بعضی محمد بن مصادف گفتن، محمد بن مصادف توصیق نشده اما محمد بن مضارب توصیق شده، به دلیل ذات روایت تعبیر به حسنه شده. به هر حال در این روایت فرمود لا بأس به بیع العذره، این روایت که روایت طایفه دومه باز در همون باب چهل از ابواب ما یکتسب و به حدیث سوم این بابه. طایفه سوم روایتی است که هر دو را جمع کرده. اول فرموده است که بیع عذره حرامه و بعد در آخر روایت فرموده لا بأس به بیع العذره. این روایت موثقه سماعه هست که باز در همین باب چهلم از ابواب ما یکتسب و به حدیث دوم. طبعا اشکال آفرینه که اولا اون طایفه اول و دوم را چگونه میشه جمع کرد، و بعد مهمتر از او در طایفه سوم که موثقه سماع هست، در یک روایت بین صدر و زیر منافیه، در صدر میگه بیعش حرامه، زیر میگه لا بأس به بیع الازره، چطور با هم جمع میشه؟ برای جمع بین این روایات 5-6 بیان از بزرگان آمده که یک بررسی کنیم بین میتوانیم این جمع ها را بپذیریم یا کدام یکی از اینها قابل قبوله. اولین جمع را مرحوم شیخ طوسی ذکر کرده، فرموده است که اونجا که گفته لا بأس به بیع الازره، مخصوص سرگین حیوانات ما یؤکل لحمه است، حیواناتی که محلل الاکلن مثل اسب و غلاب و شتر و نمیدارن گاو و گوسفند، اینها سرگینشون لا بأس به بیعش. و روایاتی که من کرده مقصود عذره انسانه، یا که در استفسار فقط گفته عذره انسان، ولیکن در تهذیب فرموده عذره ما لا یؤکل لحمه، هر حیوان حرام گوشتی، مقصود در اونجا که فرموده سختون یعنی عذره حیوانه معکول غیر معکول اللحم، چه انسان چه مثلا این فرض کنید که پلنگ و شیر و شغال و امثال اینها. این بچه که شیخ جمع کرده، برهان این نظریه فضلا و این جمع اینه که خب قدر متیقنه از عذره ای که ممنوع است عذره انسانه. خب عذره انسان طبیعی هم هست، یه حالت استقذاری همه کس از عذره دارن، علاوه که نجس است و موجب تلویس و غیر ذالک. لذا فرموده حدیثی که گفته است همان العذرت سختون، مسلمه که قدر متیقن عذره انسان در این داخله. تقریبا این را به منزله برهانی در این جمع قرار داده، علاوه که از کنم صاحب سائلم نقل میکنه عبارت شیخ را، میگه یک شاهد دیگر جمع موثقه سماعه که هر دو را با هم جمع کرده، گفته اول سختون و زیر گفته لا بأس. فهمیده اینم قرینه برای این که مراد فرق بین عذره محلل طاهر و عذره نجس. اما بر این جمع چند اشکال وارد شده که شیخ هم در مکاسب به بعضی اشاره کرده. اولین اشکال این بود که گفتیم این جمع تبرعیه و شاهد هم نداره. اون جمعی که از نظر عرض کنم که الجمع مهما امکن اولا منتر که در علم اصول مطرح شده، اون جمع دلالیه که یکی نص است و دیگری ظاهر، به نص یکی رفعیت از ظاهر دیگری میشه. این جمع قابل قبوله، یا مثل جمع بین عام و مخصص، مطلق و مقید، این جمع ها جمع های عرفیست. اما اینجا یک کلمه وارد شده، کلمه عذره در هر دو قسم عذره وارد شده، سمن العذره سختون، دو مرتبه گفته لا بأس به بیع العذره. متعلق هر دو حکم لفظ عذره است، بگیم که قدر متیقن از روایت ناحیه اثر انسانه، خب قدر متیقن که بنا نیست موجب رفع ید از ظهور بشه. همین نیست فضلا؟ شما هر مطلقی که در نظر بگیرید یه قدر متیقنی داره، اما هیچ وقت نگفتن که قدر متیقن موجب رفع ید از ظهور میشه، به الا که لا یبقا حجرا علی حجر. اگر بنا به این باشه که ما در همه مطلقات اخذ به قدر متیقن کنیم، که پس مطلقی باقی نمیمونه. اشتباه نشه فضلای محترم، رفع ید از ظهور به خاطر نفسی یا به خاطر قرینه منفصله و منتصله این یه مطلبه، رفع ید از ظهور به خاطر وجود قدر متیقن مطلب دیگریه. اونی که درست است حرف اوله، رفع ید از ظهور به خاطر قرینه متصل یا منفصل یا به خاطر نص دیگر این قابل قبوله. اما رفع ید از ظهور به خاطر اینکه اثر انسان قدر متیقن اصل ثمن الاثر سختونه، این قابل قبول نیست. علاوه بر اینکه اگر ما فقط دنبال این هستیم که به وسیله تنافی برداریم، به قول استاد خویی خو خیلی میشه گفت که فرقش به اینه که مثلا در بلادی که متعارف بیع اثر اونجا لا بأسه، بلادی که استنکار دارن ثمن الاثر سختون، یا اگر مقصود اثری نادره مثل کسی میخواد برای آزمایش یه اثری کمی برداره که آزمایشگاه ببره که بگیم این مثلا حلال بیعش، اگر یک خروار حرامه، این میشه روحای دمع دیگری هم درست کرد. بنابراین نیست که به هر صورتی ما بیایم رفع تنافی کنیم و به قول خودمون جمع بین دو روایت کنیم. یه مطلبی رو بعضی از بزرگان گفتن که خب بله، اخذ به قدر متیقن این موجب رفع تنافی نیست، اما اگر متعارضین باشن چرا؟ در مقام تعارض میتوان گفت که از هر طرف به قدر متیقن اخذ کنیم تا رفع تعارض بشه. اگر یادتون باشه شبیه این حرف را شیخ در جمع بین عامین منبج میگه در بحث تعادل و ترجیح، اگر دو عام میباشن که بینشون نسبتشون عام خاص منبج چه به قدر جامعی دارن، که اونجا شیخ میگه گاهی اوقات به خاطر قدر متیقن میتوانیم رفع تنافی بین دو دلیل کنیم. لذا بعضی گفتن که شاید حرف شیخ و شیخ و طائفه اون چنان مرد بزرگوار و عظیمی بی خود نیامده بگه، خود چون به آخره در ثمن الاثر سختون قدر متیقنی داره که اثر انسان باشه، خاصه به این کیفیت این قدر متیقن را موجب برای رفع تعارض قرار بده. پس فرق بین این که بله قبول داریم قدر متیقن در مطلقات موجب رفع ید از ظهور اطلاق نمیشه، اما در مقام تعارض دو دلیل میتوانیم قدر متیقن را شاهد بر رفع تنافی و تعارض قرار بدیم. استاد میگه نه این حرفا افسانه، ما در پاورقی نوشتیم که نه خیلی افسانه نیست این حرف. نه این از کدوم نگفتن، گفتن که شیخ در اونجا ایم که حرفی رو میزنه، نگفتن که این مثل اونجاست. اصلا فقط به شما یک یادآوری کرده باشیم که اگر حال نشید به حسن تعادل ترجوی شیخ مراجعه کنید. خب به حسن این یک بچ جمعی است که مرحوم شیخ الطائفه رضوان الله تعالی علیه آورده و به صورت خیلی این جمع رو نپذیرفتن که این جمع تبرعی است که لا شاهد علیه. جمع دیگری که در مقام آمده اینی که گفتن عرض کنیم که حمد بر اختلاف بلاد بشه، همونطوری که عرض کردیم. خب بعض از بلاد که متعارف نیست، من یادم میاد اون زمانایی که ما طلبه بودیم خیلی بیشتر 70-80 سال قبل صحبت این بود که اصفهان قاضی راه ها رو میخرن، چون برای تربیت عرض کنم خربوزه و شیرین شدن خربوزه خیلی میگفتن مؤثره، این معروف بود اون تاریخ خیلی شدید. خود در مشهد هم چیزی نبود که حالا مثلا برای خربوزه مشهد کسی عذر ببره. بیان بگیم شاید این فرقش به این بوده که در اون بلادی که متعارف بوده خریده این، اونجا هم کنیم به این که لا بسه، اونجایی که نه دیگه به متعارف نیسته بگیم که فیه بحثون و صحت. اما این حرف هم واسه از حرف های تبرعیه دیگه، یه جمعیست که شاهدی بر این جمع اصلا نیامده که بیه میگه فرق بین بلاد گذاشته باشه، شاهد جمعی نداره. علاوه بر این که در موثقه سماعه اینه میگه دخل رجل بر امام صادق و انا حاضر، منم بودم، آمد خدمت حضرت نشست گفت اینی رجل ابی الازره ما تقول، من یه آدمی هستم که کارم فروش ازره، چی میفرمایید؟ حضرت فرمود حرامون. خب این معلوم میشه که آخه من کسی هستم که شغلش معلوم میشه ازره فروشی بوده. خب این که شغلش ازره فروشی بوده پس معلوم میشه یه کار رایجی هم بوده که در یک از کنن که زم افرادی پیدا میشدن که کارشون ازر فروشی بوده. و این بیم بگیم که مثلا در بلادی که متعارف بوده ازر فروشی در فرق بگذاریم، این عرفه چیزی قابل قبول نیست که این داره میگه من شغلم این کاره، که بعد امام علی صلوات و سلام هم میگه با اینکه تو شغلت این کاره، اول میگه حرامون، جائز نیست، ممنوعه. بنابراین این که ما بیایم بگیم که مثلا در بلادی که متعارف بوده به جایزه و بلادی که متعارف نبوده به جایز نیست، این قابل خیلی قبول نیست. فرض این سوالم در معلومش جایی بوده که متعارف بوده به عذره و در این حال امام میگوید که خیر این جایز نیست و حرام است و باطله. گاهی میگم به این که خب درست اون بلادی که متعارف نیست ازره، حالی کسی احیانا آمد بفروشه به خاطر یک ضرورتی، این بیع صفحهیه. وقتی میخوان یه چیز را بی ارزش ترقی کنند و بگم به این که تو رفتی مثلا چه پلا رفتی سرد، میگن رفتی فلان خریدی، ازر خریدی. این معلوم میشه که این بیع اساساً حالت صفحیت داره و لذا از این جهت مشکل داره. خب این هم که قبلاً اگه یادتون باشه گفتیم ممکنه کسی مثل صادقویی جواب بده که کافی روایت آیش تجارتن انتراز حالا ولو صفحی باشه. میگن دیگه در مقام این که میخوام بگن تو سرت کلا رفته اشتباه کردی فلان کردی، میگن رفته ازر خریدی. خب بله، یعنی میخوام بگن پس این کنایه از اینه که ازر خریدن این کافر صفحی بوده که نه. عرض کنم بوده که بله. ولی یه سوال دیگر، خب اگر بر در بعض از بلاد به قول شما متعارف بود ازر خریدن، خب بنابراین چرا در بلاد دیگر جواز نباشه؟ خب مثل که در خیلی از بلاد چیزهای متعارف ما میخریم ببرین بر بلاد دیگر که مورد داره. یک از کل اجناسی از الان در روستاهای اطراف شارود ما پیدا میشه که هیچ جای مشتری نداره الا بندر عباس، اشکال نداره که. بنابراین این جمع هم قابل قبول نیست که بعض از بزرگان فرمودن. جمع دیگری که در مقام آمده اون چه که مرحوم محقق سبزواری در ذخیرة الاحکام آورده، کفایة الاحکام کتاب. البته این ذخیره من آقای محقق سبزواری را بعدی تحبیه میکنه ازش به محقق، چون مرد واقعا از کنن دقیقی بوده رحمت الله علیه. ایشون فرموده که اصلا اون روایتی که گفته سختون یعنی مکروه، روایتی که گفته لا بأس یعنی مرخصی، نتیجه جمع بین این دو حمله بر کراهت میشه. بیع عذره مکروه، نه اینکه حرام باشه، هم حرمت وضعی نداره که موجب فساد باشه و نه حرمت تکلیفی، اشکالی نداره، فروختنش هم جائزه، موجب نقل و انتقال در ملکیت هم میشه. خب ایشون از چرا شیخ انصاری میگه حاضا بعیدون، این چه حمله بعیدی که ما بیایم بگیم سختون را به معنی کراهت هم کنیم، احتمال خیلی بعیدیه. سرش هم اینه که کلمه سخت به معنای حرامه، نه به معنی کراهته. در دو چند روایتی که وارد شده تعبیر کرده، حالا غیر از اینکه لا یجوزو در روایت دائم وارد شد، لا یجوزو کسی نگفته معنی بر کراهت میشه، علاوه بر او کلمه سخت، سخت در اصطلاح لغات ازش تعبیر میشه به حرام. ما در پاورقی قول لغویین را مفصلا براتون نوشتیم که کلمه سخت حمل شده است بر حرام، مسلم هم در مجموع البیان بحرین آورده و هم در لغات و کتب عرب شیعه سنی هر دو آمده که سخت به معنی حرمت. بله، بعضی هم گفتن که قد یطلق علی المکروه، مثل که در لسان العرب آوردیم در اونجا و همچنین در نهایه ابن عسیر، ولیکن معمول در کلمه سخت همون حمله بر حرمت، به خصوص که اضافه شده در بعض از روایات لا یجوز گفته. لذا این که فرمایش آقای سبزواری ما بگیم که هم کنیم به قرینه لا بأسه صوت را بر کراهت هم کنیم، این احتمال گرچه بعض لغویین هم گفتن بعیده، شیخ هم میگه بعیده. سر بعدش اینه که کسی که مراجعه کنه به کتاب لغت میفهمه که نه، عرض کنم حضورتون که احتمال بعید.
بله،
بله به خاطر قرینه. اما اینجا سختون را حس میکنم حضورتون که به قرینه مقابله بیان بگم سخت بر کراهت هم میشه. اگر اینکه معنی سخت اهم باشه مثل شما فرمایش شما، منتها بگیم به ظهورش در حرمت رفعیت کنیم. اما فرض اینه که لغویین تفسیر کردن سخت را به حرمت قل. بله، خب عرض میکنم از که اما استاد یه فحص دیگری کردن و در اون فحص میگن که کلمه سود در روایات به اموری که مکروهه اطلاق شده، مثلا گفته که اجرت الحجام سود، اجرت المعلم القرآن مع المشارطت سهتون، اگر کسی قرآن را بیاموزه و شرط اجرت کنه گفته این سهته، در صورتی که خوب روایت مقابلش هم آمده که نه اشکال نداره با شرطم اگر اجرت بگیره بر تعلیم قرآن جائزه. عرض کنم حضورتون که یا اینکه فرموده است که در بعض از روایات دیگرم وارد شده که عرض کنم حضورتون که به این مضمون خلاصه کلمه سوت هم اگر که کسی من هدیه قبول کنه در مقابل انجام دادن حاجت مؤمن، این سوته، درسته که اینا همه حد اکثر مکروهه. لذا حرف آیه سبزواری اینطور هم دور از واقع نیست که میتوان گفت کلمه صوت هم در لغویین نهای ابن اسیر و تاج العروس گفته و هم این که در روایات کلمه صوت بر مکروه استعمال شده، پس بیاییم بگیم که شاید در این حدادیسی که فرموده صوتون یعنی مکروه، بلکه لایجوزو را هم به قول ایشون هم کنیم، برای اینکه یعنی لایجوز یعنی کراهت، همین بر کراهت بشه. حالا بر صورت این می بچه جا می سدیم مرد محقق ما اشکالاتی که بر این وجه ذکر شده. یکی دیگه از وجوه جمع اینطور آمدن گفتن، گفتن اون روایاتی که گفته از عرض کنم حرام لایجوز، اینها مقصود همونی که نیست سمن، عرض کنم حضورتون که سمن است معامله باطله و پولی که در مقابل این میگیری سهد است و حرام است و باطله. اون روایات این که گفته لا بأسه یعنی جواز تکلیفی، از نظر تکلیف حرام نیست معامله اثره، اما از نظر وضع و ترتیب اثر ملکیت دادن خیر، معامله فاسده، پولی که در مقابل گرفته میشه اکل مال به باطله. این جمع را استاد میگه لم نسمع به هازا در دنیا، چه جایی که بیم بگیم حرمت وضعی هست اما حرمت تکلیفی نیست، این معامله باطله اما اگر فروختی هم اشکال نداره، قابل قبول نیست که اگر ما حالا بری که حالا لایجوزو را هم کنیم بگیم معنیش نداره یا جوزش رو بذاریم کنار بگیم بلکه جائزه لایجوزو را صرف نظر کنیم، اساسا این قابل قبول نیست که معامله از نظر تکلیفی جائز باشه و از نظر وضعی باطل باشه، با اینکه به قول شیخ اصلا احکام وضعی منتظر از احکام تکلیفی هست. بذار این فرمایش هم ناتمام. آخرین بچه جمعی که مرحوم امام قانی صاحب همین حاشیه غایت الامال ذکر کرده، خودشم شاگرد شیخ رضوان الله تعالی علیه بوده، ایشون میگه این جمله لا بأس ببیع الاثر، میگه این استفهام انکاری بوده. راوی سوال کرده که آقا من بفروشم ثمره را، حضرت لا بأس ببیع الاثر به صورت استفهام انکاری میشه چه چیزی که فروختن اثر اشکال نداشته باشه، چون در روایت دیگر اینکه موثقا داره، بعد میگه بل هو حرام. ایشون آمده فرموده است که اونجا که گفته لا بأسه مقصود استفهام انکاریه و روایاتی که گفته سمن الازرت سختون او درست است و مقصود تحمیلش. مرحوم فیدن کاشانی هم در مقام جمع میگه بعید نیست که گرچه در نوشتار یک طور آمده اما در کیفیت تلفظ بین این دو نحوه عبارت فرق بوده. خب بله، ما شما حالا چی داره به صورت استفهام که باشیم بنویسیم همونطوری بنویسیم که به صورت خبره، اما میگه در مقام کفیزن میفرماد که در مقام تلفظ دو نحوه بوده کیفیت لا بأسه به صورت استفهام انکاری باشه. این هم به قول آقا خوی میگه این علم غیب لازم داره که بگیم که پس بله ممکنی بودی که به صورت استفهام انکاری بوده و از کنم حضورتون که با این کیفیت هم کنیم، برای یه چیزیست که خود شاهد لازم داره، یه احتمالیست که نمیتونم به این احتمال احتمام کرد و گفتش که مانعی نداره. حالا با توجه به اینکه این جمع ها یه مقدار مشکله و قبولش واقعا سخته، استاد خویم آمدن یه جمع دیگری در مقام ذکر کردن، ایشون گفته بیع اثر جائزه و روایات من را عمدتا حمله بر تقیه کرده، چون عامه قائل به حرمت بیعن و عدم جواز بیع عذر هستند و اون روایاتی که فرموده لا بأسه اونها حجته، چون من جمله از روایاتی که دلیل بر حرمت بود روایت شعیب اقرقوقی بود که در سندش حکم ابن مسکین قرار گرفته که از نظر سند به ساقط مخدوش. روایت دعائم هم که خوب همون اشکالی که همیشه بود در دعائم و روایاتش مرسل است و در معلف هم فیه ما فیه. از این هنگ که بگذریم آمدیم موثقه، اما این موثقه سماعی هم از مشکلات روزگاره. در یک مجلس دو تا حرف متناقض زدن یعنی میشه معلوم می شود که امام اول بر اساس تقیه گفته ثمن عذر حرام است و صحت، بعد یواشه فرمیده لا بأسه ببیع العذر. می فرمان که ما بعید نمی دانیم، هم می کنن روایات مانعه را بر تقیه و روایات مجوزه را بر بیان حکم الله واقعی. عجیبی که مرحوم آقای مامغانی میگه نه، روایات مجوزه این روایات حمل بر تقیه میشه، برای اینکه معاصر امام صادق علیه الصلاه و السلام ابی حنیفه بوده و امام صادق بر اساس تقیه از فتوای او حکم به جواز کرده و فرموده لا بأسه ببیع العذر. و آقای خویی میگه عجیبه، اتباقا ابی حنیفه قائل به من شده نه قائل به جواز شده، دیگران قائل به جواز شده بودن. ازا فرمایش آقای عرض کنن که مامغانی که میگه ادله مجوزم حمله بر تقیه میشه خیر، اتباقا ادله مانعه بعید نیست، چون فتوای عامه فقهاء عامه بر منع از بیع عذره. از کنن که باید این همین مسئله باید بینید که سوال اولا اهل کجا بوده. اگه سوال اهل مدینه بوده اونجا تقیه از فتوای مالک بوده، برای اینکه مالک در زمان امام بوده و درد کنم که حتفش هم در مدینه مؤثر بوده. اگر اهل کوفه بوده در کوفه فتوای ابی حنیفه خیلی رایج بوده در بین عامه، اونجا ممکنه که بر اساس فتوای ابی حنیفه تقیه باشه. گاهی از اوقات هم بله یک مسئله عمومی در بین عامه است، خب اونجا مقتضای تقیه هندواز بر همه معنایی است که شاه مشهور بین عامه است، که اتفاقا در فقه مذاهب اربعه هم عمدتا میگه عامه قائل به من او به حرمتن. خب این بچه جوم دور رسیم با این سخن، بالحمدلله.